بسم الله الرحمن الرحیم. خیلی ممنون. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على سید الانبیاء و المرسلین حبیب اله العالمین ابی القاسم محمد. وعلى آل الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. تقدیم روح ملکوتی امام راحل و شهدای والا مقام اسلام صلواتی اهدا بفرمایید. قبل از شروع بحث، سال روز میلاد مسعود امام یازدهم، امام حسن عسکری صلوات الله علیه و علی آبائه الطاهرین را به پیشگاه مقدس فرزند بزرگوارشون حضرت بقیت الله الاعظم عجل الله تعالی فرجه الشریف تبریک و تهنیت عرض می کنیم. امیدواریم که عیدی ما را عنایت خاصی به جهان تشیع و مخصوصا به جمع حاضر قرار بده. دنباله بحث هایی که در جلسات گذشته داشتیم، در جلسه قبلی مقدمه ای را برای کیفیت پیاده شدن نظام اسلامی و تشکیل حکومت اسلامی عرض کردیم. چون سوال اساسی که در این زمینه وجود داره اینه که آیا حکومت اسلامی بر طبق دلخواه و آراء مردم تشکیل میشه، یا اینکه در زمینه تشکیل حکومت اسلامی از قوه قهریه میشه استفاده کرد، و همینطور بعد از تشکیل حکومت اسلامی آیا باید باز مردم رأی بدن بر ادامه این حکومت، و اگر در زمانی مخالفت کردند با ادامه این حکومت، این حکومت از مشروعیت میفته و یا چنین نیست. برای ورود در این بحث مقدمتاً اشاره ای به بحث آزادی در اون جهتی که ارتباط با این مباحث داره عرض کردیم. بو این که در جلسات خیلی پیش نسبتاً به طور تفصیل در این باره بحث کرده بودیم. حاصل بحثی که در جلسه گذشته عرض شد این بود که ما یک آزادی تکوینی داریم که خاص انسان است در میان موجوداتی که ما میشناسیم، با وجود گرایش‌های مختلف و متضادی که داره قدرت گزینش داره. آزاد است در این که به کدام یک از خواسته‌هاش پاسخ مثبت بده، به خواسته‌های حیوانیش یا به خواسته‌های متعالی الهیش. این همون مسئله مختار بودن انسان است که در مقابل جبر و تحویز مطرح میشیم. بدون شک یک موهبت الهی است که خدای متعال به انسان داده که بتواند با اراده آزاد خودش راه حق را یا راه باطل را برگزیند. و همه امتیازاتی که انسان بر سایر موجودات و حتی بر فرشتگان داره به خاطر بهره‌مندی از این قدرت انتخاب است که اگر این قدرت رو در راه صحیح به کار ببره و خواسته های الهی را برگزینه و خواسته های حیوانی خودش را تحت شعاع قرار بده، انسان به درجه ای میرسد که فرشتگان در مقابل او خضوع میکنند. اما این مسئله بحث حقوقی یا سیاسی نیست، یک امر تکوینی است، جای بحثش در فلسفه و کلام. یک نوع آزادی دیگر مطرح است و اینه که انسان در زمینه انتخاب کارها میاد یک حدود و قیودی برای کارهای خودش تعیین میکنه. هر انسان عاقلی میگه در مسیر زندگی باید کارهای خاصی را برگزید و از کارهای خاصی باید اجتناب کرد. یک باید و نبایدهایی را انسان قائل میشه، ارزش میده، یک دستگاه ارزشی برای خودش میسازه. هر انسانی را شما در هر جای عالم سراغ بگیرید برای خودش یک باید و نبایدهایی داره، میگه یک کاری خوب است، یک کاری بده. این پذیرفتن یک دستگاه ارزشی، دستگاه خوب و بد، که خب معمولا میگیم عقل ما اینجور میگه، عقل میگه این کار خوبه، این کار بده، در اصطلاح علمی میگن این عقل عملی اینجور میگه. حالا وارد این بحثاش نشیم. به هر حال هر کسی یه دستگاه ارزشی برای خودش داره، یه خوب و بدهای قائل، یه سلسله خوب و بدهایی هم هست که بین همه انسان‌ها در طول تاریخ مشترک بودی. شاید شما هیچ جا پیدا نکنید یک انسانی را که بگه راست گفتن بده، بگه امانت داری بده، بگه خیانت کردن به مردم خوبه، بگه ظلم و ستم خوبه. یه همچه انسانی را هیچ جا پیدا نمی‌کنید. این یک دستگاه ارزشی عمومی است که همه انسان‌ها بر اساس عقل خودشون قائل میشن و به خودشون دستور میدن که یک کارهایی را بکن، یک کارهایی را نکن. وقتی میگیم فلان کار خوبه، که انه یک نیروی باطنی در درون من هست که به من میگه این کار را بکن، راست بگو. یک نیروی فرماندهی در درون من هست به من میگه خیانت نکن، ظلم نکن. حالا گاهی اسمشو میذارن عقل عملی، گاهی اسمشو میذارن وجدان و چیزهای دیگری. چنین قوه‌ای در ما هست که یک امر و نهی‌هایی میکند، یک خوب و بدهایی رو به ما ارائه میدهد. معناش این است که خود ما میاییم آزادی‌های خودمون رو محدود میکنیم. خود ما یعنی عقل ما، وجدان ما، میگه از بعضی از آزادیهات استفاده نکن، استفاده از این آزادیها درست نیست. تو درسته که تکوینن میتوانی ستم کنی، اما نکن. تو میتوانی دروغ بگی، اما نگو. این یک عاملیست در درون ما که آزادی ما را در عمل محدود میکنه. اینم از ویژگی انسانی. اگه انسانی پیدا کنی که چنین نیروی نداشته باشی که از درون خودش رفتارش را کانالیزه کنی، دستور بده چه کار بکن چه کار نکن، اسم این را نمیتونیم ما یک موجود عاقل، یک انسان واقعی بگذاریم. انسان واقعی خودش آزادی‌های خودش را محدود می‌کند. این را میگیم یه محدودیت اخلاقی. حالا اسمهای دیگه هم میشه برایش گذاشت. در واقع محدود کردن این آزادی ها به عنوان مثال مثل این میمونه که پزشک به آدم میگه فلان غذایی رو نخور برای بیماریت بده، فلان داروی رو استعمال کن برای بیماریت خوبه، شفا پیدا میکنی. ما هم خیلی خوشحال میشیم که این رو از پزشک یاد میگیریم و عمل میکنیم. یه راهنمایی است، به یک تعبیر علمای اصول یه نوع ارشاد است، به ما راه صحیح را نشون میده، راه خطا هم را نشون میده. این یه نوع آزادی، محدودیت آزادی است که عقل ما و وجدان ما در خود ما ایجاد میکنه. اینم رو کسی باش مخالف نیست. حالا گوی این که در دستگاه ارزشی و وسعت این دستگاه که شامل چه چیزهایی میشه در فلسفه اخلاق بحث‌های زیادی است، نمیخوام در اونها وارد بشیم، ولی فی الجمله همه انسان‌ها قبول دارن که یک کارایی را نباید بکنیم و خود عقل و وجدان ما، این از درون ما قضاوت میکنه که این کار را نباید بکنیم. یعنی خود عقل ما میگوید که آزادی انسان باید محدود باشد در یک محدوده خاصی که عقل درک می‌کند. مشابه این حکم عقلی که ما از درون داریم، متدینین، اونایی که قائل به وجود خدا و وحی و نبوت هستن، میگن خدای متعال هم یه راهنمایی‌های به انسان می‌کنه. وقتی یه کارهایی رو خدا دستور میده که انجام بده، عیناً مثل این است که عقل ما دستور میده، منتها عقل ما چون ناقص است همه چیز رو نمیفهمه، خدا چون علمش بی نهایت است همه چیز را میداند. گویا انسان یک عقل منفصل از خودش هم داره. خدای متعال در این مقام مثل یک عقل منفصل بی نهایتی برای انسان عمل میکنه، بهش نشون میده که این کار رو بکن به نفعته، اون کار رو نکن به ضررته. تا اینجا هم چندون مشکلی در بحث‌های سیاسی به وجود نمیاره. یعنی حالا کسانی که معتقد به خدا هستن یه کارهایی را میپذیرن که باید انجام بدن و یه کاری هم نمیپذیرن که به انجام ندن، این ربطی به اجتماع نداره، یک رابطه فردی است بین خودشون و عقل و وجدان خودشون، بین خودشون و خدای خودشون. پس این محدودیت آزادی هم محل بحث فلسفه حقوق و فلسفه سیاست نیست. بحث از کجا شروع میشه؟ از اون جایی که یک سلسله افعال هست که انجام دادن اونها میتواند برای دیگران مفید یا مضر باشد. تنها مربوط به شخص خود انسان نیست، یا دنیاش یا آخرتش، نفع و ضرر این کار به دیگران، به جامعه سرایت میکند، کم یا زیاد. اینجاست که کسانی میگن باید یک دستگاهی، یعنی اکثریت و عقلای عالم تا اونجایی که ما میشناسیم، معتقدن یه دستگاهی باید باشه که اون کارهایی که به ضرر اجتماع است جلویشو بگیره، و اگر کسانی تخلف کردن اونا رو مجازات کنه. این همون دستگاه حکومت است. فلسفه وجود حکومت و ضرورت حکومت مال اینجاست. اون ارزش‌های اخلاقی، اون خوب و بدهایی که عقل و وجدان انسان مربوط به زندگی خودش درک می‌کنه، مربوط به حوزه سیاست و حکومت نیست. از اینجاست که پای مسائل سیاسی و حکومتی باز می‌شه. که آیا ما یک قوه‌ای می‌خوایم که جلوی بعضی از کارها را در اجتماع بگیره، نگذاره انجام بشه؟ و اگر کسانی انجام دادن، تخلف کردن، اونا را مجازات کنیم. همه ای کسانی که حکومت را لازم میدونن، غیر از آنارشیست ها، همه میگن یه همچو دستگاهی برای بشر لازمه. قبلا هم اشاره شده کما بیش به نظریاتی که در این زمینه وجود داشته. حالا بحث ما در اینجاست که آیا ممکن است ما یک دستگاه حکومتی داشته باشیم که آزادی ها را محدود نکند؟ اون آزادی هایی که عقل و وجدان محدود کرده سر جای خودش در مسائل فردی و شخصی و معنوی، اون چه مربوط به زندگی اجتماعی است. معنای وجود حکومت یعنی دستگاه محدود کننده آزادی ها، هیچ مفهوم دیگه نداره. اگر کسی پذیرفت که برای جامعه حکومت واجب است، یعنی دستگاهی لازم است که جلو به بعضی از آزادی ها رو بگیرد، قانون وضع کنه که باید چنین کنید، نباید چنان کنید، وقتی هم تخلف کردن مجازاتشون کنید، جریمه کند، جریمه مالی، حبس کند. احیانا در بعضی از دستگاه ها مثل دستگاه جزایی اسلام مجازات های بدنی وجود داره تا اعدام. کار حکومتی. پس این را باید پیشفرض قضیه ما بدانیم که اساسا وجود حکومت برای محدود کردن آزادی های اجتماعی است. نامحدود بودن آزادی اجتماعی مساوی است با نبودن حکومت. یا ما باید بپذیریم که حکومت برای زندگی اجتماعی لازم است، یعنی باید بپذیریم که آزادی های اجتماعی سیاسی انسان باید محدود بشه، یا نباید بپذیریم. معناش این است که انسان در مسائل سیاسی اجتماعی آزاد مطلق است، حکومت هم حق ندارد مجازاتی بکنه، جلوگیری بکنه، جریمه‌ای بکنه، آزادیست دیگه. پس این مغالطه رو باید توجه داشته باشیم که کسانی نگن آزادی فوق حکومت است، فوق قانون است. حکومت است که آزادی رو محدود می کند. اگر گفتیم هیچ چیزی نمی تواند آزادی های سیاسی اجتماعی انسان ها را محدود کند، یعنی حکومت لازم نیست، یعنی حکومت لغو است، یعنی نامشروع است، یعنی غیر قانونی است، یعنی زور است. اما اگر حکومت قانونی و مشروع داشته باشیم، یعنی دستگاهی که آزادی های سیاسی و اجتماعی انسان ها رو محدود می کنه. حالا کلام در اینه که این حکومت چه حقی دارد که این آزادی ها رو محدود کند و تا چه اندازه می توانند محدود کنند. این دوتا مسئله اساسی است. در ضمن بحث‌های گذشته روشن شدی که ما معتقدیم جز در سایه نظریه سیاسی اسلام مشروعیت حکومت توضیح روشن و مقبول و عقل پسندی پیدا نمی کند. برای اینکه اگر بگیم مردم خودشان میان آزادی های خودشون رو محدود میکنن، اولا که این خودش یک پارادوکسه. اون کسی که میخواد آزاد باشه هیچ وقت نمیاد جلو خودشو بگیره. حالا اینا صرف نظر کنیم، خب هر کسی اگر رفتار خودش آمد دیگه احتیاج به حکومت نداره، یه دستگاه دیگریست باید رفتار دیگران را کنترل کند. این حق را از کجا میاره؟ آخرین و بهترین نظریه‌ای که امروز در عالم وجود داره و اکثریت مردم دنیا پذیرفتن این است که این حق خود افراد است که به حکومت واگذار می‌کنن. یعنی انسان خودش بر سرنوشت خودش مسلطه، میاد به حکومت حق میده که شما برای من قانون وضع کنید. من خودم میتونستم برای خودم قانون وضع کنم در زندگی فردی خودم، حالا اینا به حکومت واگذار میکنن. این همون مسئله دموکراسی به مفهوم جدیدش هست که امروز در دنیا رایجه، صرف نظر از اون معنای اخصش که یه وقت اشاره کردن. خب این یک نظریه است، ولی ده ها اشکال نظری بر این تئوری وارده. آیا من حق همه چیز را دارم که به دیگری واگذار کنه؟ یعنی من حق دارم فرض کنید خودم رو مجازات کنه؟ یه مسئله ایست. ما در مجازات هایی که برای تخلفات قانونی داریم خیلی جاها مثلا موجب حبس میشه، این که رایجه در همه عالم، در بعضی جاها حتی موجب شکنجه بدنی میشه و گاهی موجب اعدام میشه. خب من حق دارم خودکشی کنم تا حق اعدام را به دیگری واگذار کنم؟ اگر من حق داشتم خودم را بکشم میتونستم به یک دیگری هم واگذار کنم که آقا شما حق دارید قانون وضع کنید که اگه من تخلف کردم من رو بکشید. من حق خودکشی ندونه. چرا؟ برای اینکه جان من مال خدای من است. من اختیارشو ندارم. هر وقت خواستم بگذارم باشه، هر وقت نخواستم بگیرم. حتی اضرار به بدن به فتوای فقها، اکثر فقها، شاید اتفاق فقها باشه که جایز نیست، اضرار به نفس حرامه. من صورت خودم رو با سیلی سیاه کنم، بدن خودم رو زخم کنم، انگشت خودم رو ببرم، جایز نیست. پس چطور من اختیار دارم چنین حقی را به دیگری واگذار کنم که شما قانون وضع کنید که دست دوز رو ببرن یا هر مجازات دیگری؟ وقتی من خودم چنین حقی را ندارم چطور به دیگری واگذار میکنم؟ گیرم این مشکل به یک صورتی حل شد. خب من حق دارم اون چه مربوط به خودم هست به دیگری واگذار کنم. اینجوری که آقایون میگن که حکومت یا دستگاه مقننه وکیل مردم است. وکیل هست یعنی من نسبت به حوزه زندگی خودم وکالت میدم به دیگری. من که نمیتونم به حکومت اختیار بدم که در انسانهای دیگه تصرف کنه. اون حق من نیست تا این را با وکالت واگذار کنم به حکومت. من فقط میتونم بگم در اون چه خودم اختیار دارم نسبت به خودم انجام بدم، حاکمی را که انتخاب کردم وکیل خودم قرار دادم، او به جای من انجام بده. گیرم در جایی مجازات کردن خود انسان هم جایز باشه، این حق را به حکومت واگذار کنه، بگه من به تو اجازه دادم اگر تخلف کردم مرا مجازات کنی. گیرم این صحیح بشید. اما چه حق دارم بگم من به شما اجازه میدم دیگری را مجازات کنی؟ من چه حقی دارم؟ معنای این که در دموکراسی مردم به حکومت وکالت میدهند بیش از این نمیتونه باشه که هر کسی به نماینده خودش، به وکیل خودش حق بده که درباره او قانونی را اجرا کنند. خب اگر نیمی از مردم، یعنی نصف منهای یک نفر، به حکومت چنین رأی اجازه ندادن، وکالت ندادن، اون چه در عملا در حکومت‌های دموکراسی عملی میشه، اکثریت یعنی نیم مردم به اضافه یک نفر از رأی دهندگان، نه کل مردم، نیمی از رأی دهندگان به اضافه یک نفر وقتی به چیزی رأی داد، اون میشه قانون رسمی درباره همه اجرا میشه. خب اون کسانی که رأی دادن همون نیمه هستند به اضافه یک نفر. اون نیمه دیگر منهای یک نفر چه حقی داره حکومت درباره اونها اعمال مجازات بکنه؟ اونا که رأی بهش ندادن، اونا که او را وکیل نکردن. پس هیچ راه عقل پسندی برای اینکه حکومت بتونه بر اونها تحکم کنه، قانون را به زور بر اونها تحمیل کنه، مجازاتشون کنه، نخواهند داشت. به علاوه اشکال سوم، وکیل حق داره موکل خودش رو هر وقت خواست لغو کنه. خب اگر وکیلی امروز رأی داد به یک چیزی، فردا از رأیش برگشت، باید بتونه عزل کنه وکیل خودش رو. اگر نماینده مجلس تعیین کرده همونطور که رأی داده به نمایندگیش، باید بتونه عزلش هم بکنه. اگر صاف به وکیلش گفت من این رأی رو که تو مجلس میدی قبول ندارم، تو وکیل من هستی که خواسته من را عمل کنی، نه وکیل من هستی که بر خلاف میل من رأی بدی، در اینجا چی؟ حکومت چه حقی داره اون قانونی را که مردم مخالفش هستن، نصف مردم، یا رأی دادن بعد او را عزل کردن، چه حق دارن اینا اجرا کنن؟ پس منشأ عقل پسندی برای مشروعیت دموکراسی وجود ندارد. تنها چیزی که میگن اینه که راهی بهتر سراغ نداریم. بالاخره حکومتی باید باشه. اگر این حکومت طبق نظر یک اقلیتی عمل کند که خب اکثریت مردم شورش میکنند، حق اکثریت تضییع میشه، اقلا طبق نظر اکثریت عمل کنیم، یعنی یک نوع اضطرار، نه مشروعیت عقل پسند. اما در نظام اسلامی چی؟ میگه همون عقلی که به آدم میگه فلان کار خوب است یا بد، همون عقلی که به انسان میگه حق مردم را باید ادا کنی، همون عقل میگه حق خدا را هم باید عمل کنی. اگر پدر و مادر بر تو حقی دارند، اگر معلم بر تو حق دارد، اگر جامعه بر تو حقی دارد، اگر دولت بر تو حقی دارد، بالاتر از همه اون خدایی است که جهان و تو و همه انسانها را آفریده. حق او از همه بیشتر و بزرگتر است. خب خدایی که شما را آفریده، اگر او کسی را برای اجرای احکامش تعیین کرد، اون مشروعیت پیدا میکنه بدون اینکه احتیاج داشته باشه به اینکه مردم او را بپذیرند یا نپذیرند. حق خداست. مالک وجود من و تو و همه انسانهای گذشته و حال و آینده و همه جهان و جهانیان، از اون چه میدانیم و نمیدانیم، اوست که با یک اراده همه چیز را می آفریند و هر وقت نخواست همه چیز را نابود می کند. پس بزرگترین حق مال اوست. او وقتی واگذار کند حقش را به پیامبر، به امام معصوم، به جانشین امام معصوم، او حق اجرای احکام الهی را بر جامعه دارد، چون از ناحیه کسی است که همه هستی، همه خوبی ها، همه حقوق، همه زیبایی ها از اوست. بنابراین وقتی میگیم حاکم اسلامی از طرف خدا حق دارد که مجازات را بر مردم اجرا کند، هیچ نوع تعارضی در درون این تئوری به وجود نمیاد، جواب معقول دارد. بله، اگه کسی خدا رو قبول نکرد یه حرف دیگه نیست، اون باید بشینیم براش اثبات کنیم. اما در زمینه ای که کسانی وجود خدا را قبول دارند، وجود پیامبر را قبول دارند، دین را قبول دارند، معقول ترین راهی که میتوان برای مشروعیت حکومت تصور کرد این است که خدای هستی آفرین به یکی از بندگانش برای رعایت مصلحت جامعه، مصلحت سایر انسانها، چنین حقی را بدهد. این هیچ گونه تعارضی نداره، هیچ مشکلی در نظر عقل به وجود نمیاره. خب از این دیدگاه ما میتونیم نظریه سیاسی اسلام و پیاده کردنش را آشنا بشیم. بر این اساس میتونیم در کنار حقوقی که انسانها بر همدیگه دارن، یک حقی فوق اینها تصور کنیم و اون حقیست که خدای انسانها بر همه انسانها دارن. اینجاست که اگر خدا امر بکند کاری را انجام بدید ولو به ضرر شخص من باشد، باید انجام بدم، چون هستی من مال اوست. او هر چه میخواد در ملک خودش داره تصرف میکنه، او اجازه از کسی نمیخواد، مال خودشه. ولی خدا از باب لطف و کرم خودش هیچگاه به ضرر مخلوقاتش امری صادر نمیکنه. هر امر و نهی باشد برای خیر و مصلحت همه انسانها، یا در دنیا و آخرت، یا در آخرت تنهاست لااقل. اگه در دنیا هم ضرری ببینن، چند روزی از تنعمات مادیشون کاسته بشه، هزاران برابرش در آخرت جبران خواهد شد. پس خدا ضرر کسی را نمی‌کند. هرچه خدا امر و نهی کنه به نفع انسان هاست. با این دید وقتی خدا پیامبر میفرسته، او میخواد انسانها را دعوت کند به اون چه خیر و صلاح دنیا و آخرتشون هست. اول میاد پیامبر دعوت میکنه، ارشاد میکنه، راهنمایی میکنه، همون نقش عقل منفصل را ایفا میکنه. چون اگر انسانها نفهمند زمینه انتخاب براشون فراهم نمیشه. آدم باید دو راه را بشناسد تا یکی را انتخاب کند. اول باید راه حق را بشناسد تا آگاهانه اون را بر باطل برگزیند. پس لازم است قبل از هر چیز پیامبران بیان به مردم شناخت بدن، آگاهی بدن، حق را براشون بیان کنند، هم با دلایل عقلی هم با دلایل الهی و آسمانی و به پشتوانه معجزات و نشانه هایی که از طرف خدای متعال داره. اول باید هدایت کنن مردم، راه رو بهشون نشون بدن. تا هدایت نشدن، اگر بخواد خدا به وسیله پیغمبران به زور نظامی را برقرار کند، با هدف خود خدا سازگار نیست. چون هدف الهی از آفرینش انسانها این بود که انسانها با اراده آزاد خودشون، با آگاهیشون راه خیر را برگزینند. اگر هنوز آگاهی پیدا نکرده، به زور وادارشون کنند که یک راهی را برن، به زور شلاق در یک راهی وادارشون کنند. نمیدونه برن این راه را چرا باید بره، حقانیتش رو درک نکرده، چه بسا هم
معتقد است که راه صحیحی نیست،
اما خدا به زور معجزه اونا رو وادار کنه که از این راه برن. خدا چنین کاری رو نمی کند. در خود قرآن می فرماید اگر می خواستیم ما، اگر اراده ما بود که انسانها به زور از به یک راهی رنده بشند، می توانستیم آیاتی نازل کنیم که مردم در مقابل اونها زانو بزنند و به ناچار بپذیرند. فظلت اعناقهم لها خاضعین، گردنشون در مقابل اونها کج بشه، به زور بپذیرند، تن زیر بار بدن. میتونستیم این کارا بکنیم ولی نکردیم. ما پیامبران را میفرستیم تا مردم را هدایت کنند. انا هدیناه السبیل، اول وظیفه هدایت مرد. خب وقتی هدایت شدن، حق را از باطل شناختن، خب طبعا یه عده‌ای عملا این راه را انتخاب میکنن و حاضر میشن که به لوازمش عمل کنن. اگر کسانی مانع شدن از هدایت دیگران، خب پیامبر یک انسان است، وقتی میخواد در یک جامعه بیاد برای مردم راه حق را نشون بده، نمیتونه که به زور در افکار مردم تصرف کنه، اون که برخلاف اراده الهی است. باید با مردم تماس بگیره، حرفشو بزنه، دلیلشو ذکر بکنه، یا دلیل عقلیش را یا پشتوانه هایی که خدا بهش داده از معجزات به مردم نشون بده تا بفهمن راه حق چیه. اگه کسانی مانع شده، نمیذارن پیغمبر بیاد تو جامعه حرفشو بزنه، میگیرن، زندانش میکنن، میکشن، شکنجهش میدن، انواع و اقسام مشکلات فراهم میکنن، اصلا نمیذارن وارد جامعه بشی تا مردم را هدایت کنن. چنین کسانی در قرآن اسمشون ائمه الکفر است، پیشوایان نادرستی، کسانی که مانع میشن از هدایت انسان ها. خدا دستور میده اول این خارها را از سر راه بردارید. وجود اینها باز مغز غرض الهی است. خدا میخواد همه انسان ها هدایت بشن، راه حق و باطل را بشناسن. اینا نمیگذارن. فقاتلوا ائمه الکفر، این سران کفری که مانع میشن از هدایت انسان ها، اینا رو باشون بجنگید، از سر راه بردارید. شما اگه در یک راهی بخواید رانندگی کنید، یه صخره یک سنگ بزرگی سر راه افتاده باشه، نمیتونید برید جلو، چیکار میکنید؟ خب اینا سعی میکنید اول اون صخره رو برمیدارید. هر عاقلی برای رسیدن به هدفش مانع ها رو از سر راه برمیداره. خدای انسان، خدای عالم برای اینکه اهداف حکیمانش در جهان تحقق پیدا کند، یعنی انسان ها هدایت بشن در مرحله اول، باید موانع هدایت رو برداره. موانع هدایت زورگویان عالمن، سلاطین، جباران، ثروت اندوزان، انواع و اقسام کسانی که با قدرت‌های شیطانی مانع از هدایت مردم میشن. اینا رو باید بهشون جنگید. قاتلوا ائمه الکفر. سوال در اینجا، اعمال خشونت جایز است یا جایز نیست؟ اسلام اجازه میده با این کسانی که مانع هدایت انسان ها هستن با زور باشون برخورد بشه یا نه؟ باید برن تبسم کنن، خواهش میکنیم آقا اجازه بفرمایید ما بیای مردم رو هدایت کنیم. اگر اونا خواهش پذیر بودن که مانع نمیشده. اونا منافع خودشون رو در خطر میبینن، میخوان انسانهای دیگر رو برده خودشون کنن، میخوان شیره جانشون رو بمکن. اونا هرگز اجازه نمیدن مردم به راه حق هدایت بشن، تابع انبیا بشن. با اینها جز با خشونت رفتار کردن راهی وجود نداری. قرآن به پیغمبر اکرم فرماید با این کسانی که مانع راه هدایت میشن، با اینها بجنگ و با خشونت و با زبری و با درشتی برخورد کن. و غلظ علیهم، علاوه بر اینکه با اینها می جنگی، با کمال درشتی با اینها برخورد کن. این همون پیغمبری است که وصفش را می فرماید ولو کنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولک. اگر تو نرمی نداشتی، درشت خوب بودی، مردم از اطرافت پراکنده می شدن. خدا او را ستایش می کند که بنده ایست نرم خو بردبار. اما وقتی با این جور اشخاص مواجه می شه، می فرماید وغلظ علیهم، سخت بگیر کار را بر اینها. وقتی اینها با شما می جنگند، با شما درشتی می کنند، با خشونت رفتار می کنند، به مال و جان شما رحم نمی کنند، شما هم متقابلا با کمال خشونت با اونها برخورد کنید. فرهنگ استکباری غربی در صدد هست که این ارزش‌های والای اسلامی را از مسلمان‌ها بگیره. روح غیرت، شجاعت، حمیت، عفویت، علاقه به دین، فداکاری، ایثار، شهادت طلبی، اونهایی که سرمایه‌های مسلمان‌ها برای حفظ هویتشون، برای حفظ حیاتشون، برای حفظ استقلالشون، برای حفظ آزادیشون، اینا رو بگیره به بهانه یک ارزش‌های واهی من در آوردی که خشونت مطلقا مذموم است، محکوم است. بله خشونت ابتدایی مذموم است، اما خشونت برای رفع خشونت، خشونت برای جلوگیری از ظلم، از ستم، از آدمکشی، از آشوب، از تجاوز به حقوق مردم، به جان و مال و ناموس مردم، و بالاتر جلوگیری از خیانت به اسلام، که تمام هستی مسلمان ها فدای او باد. اگر کسانی بخوان این ارزش ها را از ما بگیرند، حیات ما را بگیرند، اون چه جانهای ما فدای اوست، اون را بخوان از ما بگیرند، اونجا هم بشینیم لبخند بهشون بزنیم. پس قدرت غضب خدا برای چی آفریدی؟ خدا این روح را برای انسان برای چی آفریدی؟ اگر در چنین جایی که دین ما در خطر هست نجنبیم، خشونت به خرج ندیم در مقابل یک مشت آشوبگر، خائن، مزدور، اگر اونجا هم آرام بنشینیم و تبسم کنیم، پس خدا این قدرت رو برای کجا آفریدیم؟ پس اقتلوهم حیث و ثقفتموهم مال کجاست؟ اشداء علی الکفار مال کجاست؟ وغلظ علیهم مال کجاست؟ میگن اسلام با خشونت مخالفه. کدام خشونت؟ یه سلسله مفاهیم مبهم به صورت یک ارزش‌های مطلق عرضه می‌کنند برای اینکه حقایق را بپوشونند، برای اینکه روح شهادت طلبی و ایثار و شجاعت را از مردم ما بگیرند، برای اینکه مردم ما را بی غیرت کنند، رواج دادن روح تساهل و تسامح. این حرفا چیه؟ از کجا آمده این حرفا؟ با همه باید تساهل تسامح کرد. اون کسی که میخواد جان من را بگیره باش باید تساهل تسامح کنه. اون که میخواد به ناموس من خیانت کنه با تساهل تسامح کنه. اون کسی که میخواد دین من را بگیره که هزاران بار از جان من و ناموس من عزیزتر است، با او هم با تساهل تسامح رفتار کنه. این غلط ها از کجا آمدی؟ بنابراین برای تشکیل حکومت اسلامی اول باید مردم را هدایت کرد، راه را به مردم نشون داد. در این مرحله جای نه درشتی است، نه خشونت است، نه اعمال قوه قهریه است، من تشبث به هر عاملی که مانع از شناخت صحیح بشید. فریبکاری، گول زدن مردم، وعده های کذب دادن، همه اینها خطاست. در اینجا با کمال صراحت، با صداقت، با عقل مردم باید سخن گفت، با منطق صحیح، عقل پسند مردم را از جهالت ها، از غفلت ها نجات داد. این مرحله هدایت اولی است. کسانی اگر مانع این دعوت و هدایت شدند، اونا را باید سرکوب کرد، مانع ها را برداشت، قاتلوا ائمة الکفر. بعد از اینکه این خارها از سر راه برداشته شد، مجموعه ای از انسانها حق را پذیرفتند. تا یک مجموعه قابل توجهی که بتونند یک جامعه تشکیل بدن راه حق را نپذیرفتند، باز همون برنامه هدایت و ارشاد و راهنمایی با صبر و تحمل بی‌حساب ادامه خواهد. ببینید در قرآن مجید چقدر به پیغمبر اکرم سفارش وصبر وصبر، صبر کن، صبر، تحمل کن، وصبر کما صبر اولو العزم من الرسول، پیامبر ما صبر کن، این سختی ها، این دشنام ها، این برخورد های خشن، اینا را تحمل کن تا مردم هدایت بشن. وقتی هدایت شدن، مردمی خواستن حکومت حق را تشکیل بدن، اونجاست که اراده الهیست بر این است که باید حکومت تشکیل بشه. احکام اسلامی هم مانند هر حکومت دیگری باید با پشتوانه قوه قهریه در جامعه اداره بشه، اجرا بشه. کدام حکومتی را سراغ دارید که فقط به توصیه های اخلاقی سفارش کنه، جریمه ای در کار نباشه، زندانی در کار نباشه، مجازاتی در کار نباشه، که حکومت نشود؟ اون مدرس اخلاقی. حکومت اگر باشه باید قوه قهریه داشته باشه، باید بتونه با نیروی انتظامی جلو آشوبگر بگیره. بعد از تشکیل حکومت، وقتی حکومت حقی تشکیل شد، مردم با او بیعت کردند، حکومت او را پذیرفتند، مشغول اجراء احکام الهی و رتق و فتق امور مردم شد، اگه کسانی سر به آشوب برداشتند، در فقه اسلامی اینها اهل بغی نامیده میشن، بغات. نوع دیگری از جهاد درونی در اینجا واجب میشه، همونطور که امیرالمومنین صلوات الله علیه بعد از اینکه در مدینه با او بیعت کردند، اونچنان بیعتی که در تاریخ اسلام بی‌نظیر بوده و خواهد بود، تمام مسلمان ها از شهرهای مختلف، از ایالات مختلف، از مصر و عراق و جاهای دیگه اومده بودن، جمع شدند، با علی بیعت کردند. بعد از چند روز از درون خود مدینه کسانی به فکر آشوب افتادند، از همون کسانی که با علی بیعت کرده بودند، جنگ جمر را راه انداختند. بعدش هم جنگ های دیگر را که میدونید، من نمیخوام در این فرصت وقت شما را زیاد بگیرم. در اینجا چیکار کرد؟ علی رو دست و دست هم گذاشت، اونجا نشست تماشا کنه. تا با او بیعت نکرده بودند، تا حاضر نشده بودند احکام اسلام اجرا بشه اون طوری که وظیفه علی بود، او هم دست و دست هم گذاشت، به همون کمک و ارشاد مردم اکتفا کرد در طول 25 سال. اما وقتی حاضر شدن به عنوان مأموم، به عنوان مقتدی به او اقتدا کنند، او را امام خودشون بدونن در عمل، حالا دیگه حجت بر من تمامه. فلولا حضور الحاضر و قیام الحجت به وجود ناصر لعلقیت و حبلها علا غاربا. اما حالا دیگه نمیتونم، وظیفه است، میبایست قیام کنم. اگر در داخل چنین جامعه ای کسانی آشوب کنن چه باید کرد؟ اینجا هم بگیم خشونت ممنوع است، خشونت محکوم است. علی شمشیر کشید، اصحاب پیغمبر را، طلحه و زبیر را، پسر عمه خودش را، زبیر که سالها در رکاب پیغمبر اکرم شمشیر زده بود و پیغمبر به او دعا کرده بود، در جنگ جمل او را به قتل رساند. نیومد بگه عزیز من، پسر عمه عزیزم، بیا با هم دوستی کنیم، بیا نصف من نصف مال تو با هم بسازیم، حکومت حق است، تشکیل شده، هر کس مخالفت کند با سرکوب بشه. اول نصیحت و ارشاد، نپذیرفتن با شمشیر. نمیشه حق مسلمان ها را و حق خدا را که فوق حق مسلمان هاست ندیده گرفت، برای اینکه خشونت محکوم است. کی گفته؟ اینجا خشونت واجب است، از اوجب واجبات برای حفظ نظام اسلامی است. بنابراین بعد از تشکیل حکومت اسلامی تا انقلاب اسلامی انجام نگرفته بود در ایران، امام با بیانیه مردم رو هدایت میکرد، سخنرانی میکرد، ارشاد میکرد، دولت رو نصیحت میکرد. اما وقتی مردم حاضر شدن جان بدن برای اسلام، دست دشمن خدا را از این کشور کوتاه کنند، حکومت خدا را بر این سرزمین برقرار کنند، امام مسئولیت این حکومت را پذیرفت. فرمود من تو دهن این دولت میزنم، من دولت تعیین میکنم. به چه نیرویی، با چه مشروعیتی؟ با ولایت الهی که به من داده است. و به کمک شما مردم، مشروعیتش از خداست، تحقق عینیش کمک شماست. قبلا هم خدا مشروعیتش رو داده بود به ولی فقیه، ولی تا مردم میدان نیامده بودن وظیفه ای نداشت اقدام بکنید. حالا که حاضر شدید جان فشانی کنید در راه اسلام، منم وظیفم هست مسئولیت این کار را قبول کنم. بعد از تشکیل حکومت اسلامی عیناً مثل تشکیل حکومت امیرالمومنین است. حالا که نظام اسلامی در این کشور برقرار شد، با صدها هزار شهید و کسانی که نمونه‌هاش امروز کفن پوشانی است که در این محضر حاضر شدند، خدا انشاءالله به اینها جزای خیر بده و امثال اینها را که میلیون‌ها انسان فداکار در سراسر این کشور اسلامی هستند و در خارج از مرزها هم، خدا همه را برای حفظ اسلام و مسلمین حفظ بفرماید. پاداش خیر دنیا و آخرت به شما مرحمت کند. حالا که چنین مردمی برای حفظ اسلام حاضرند فداکاری کنند، اون وقت اجازه بدن به چهار نفر مزدور بیگانه بیان مصالح اسلام، حکومت اسلام، ناموس مردم، مال و جان مردم رو به خطر بیندازن؟ حاشا و کلا، هرگز اسلام چنین چیزی اجازه نمیده. اگر کسانی حتی در این مرحله، در اون مرحله‌ای که یه مش آشوبگر مزدبگیر خارجی آشوبی را انداختن، به اموال مردم خیانت کنند، به ناموس مردم تجاوز کنند، در این مرحله هم کسانی بگن خشونت جایز نیست، اسلام اجازه نمیده اعمال خشونت بشه، یا اسلام را نشناختند یا به این اسلام و مسلمین خیانت می کنند. جلو آشوبگر را باید با قوه قهریه گرفت، با ناز و لبخند که نمی شه گرفت. اینجا جای اعمال خشونت است، باید با قدرت جلو اینها را گرفت و هرگز اجازه نداد چنین حوادث تلخ در کشور اسلامی ما تکرار بشه. مردم ما بول این حرف ها را نمی خورند که خشونت همیشه ممنوع است. اگر تا به حال صبر می کردند، خون دل می خوردند، برای اطاعت از فرمان مقام معظم رهبری بود. وگرنه این مردم ما هر وقت احساس کنند که مقام معظم رهبری قلباً به امری راضی هستند، از جان خودشون برای تحقق اون مایه خواهند گذاشت. همه دنیا دیدند و شنیدند که مقام معظم رهبری در این زمینه امر به سکوت و آرامش و رعایت مصالح مردم کردند. همه دیدند که ایشون اشاره‌ای نکردند که مردم به خیابون‌ها بریزند تظاهراتی بکنند. کی سراغ داره همچون امری از ایشون نسبت به این وقایع؟ اما همین که احساس کردند که مردم مجازند علاقه خودشون رو به این نظام نشون بدن، اون چنان تظاهراتی در سراسر کشور راه انداختن که چشم عالم ندیده بود. خواهش میکنم اجازه بدید من عرضم رو تمام کنم. من وقتم گذشته خیلی متشکر، چند تا دعا می کنم و همه شما را به خدا می سپارم. پروردگارا تو را به عزت و جلالت قسم می دیم که عزت اسلام و مسلمین روز افزون بزنه. این مردم عزیز، فداکار، متعهد، انقلابی، علاقمند به ولایت را در پناه خودت در سایه عنایات ولی عصر از هر گونه آفات و بلیات محفوظ بدار. سایه مقام معظم رهبری را که جانشین شایسته ولی عصر از جلالله فرجه و شریف در این زمان است بر سر ما همواره مستدام بدار. ما را در راه انجام وظایف موفق بدار. قلب مقدس ولی عصر از همه ما خوشنود بفرما. عاقبت ما ختم به خیر بفرما. و السلام علیکم و رحمت الله.